دلم در ساعت 8 صبح به وقت شما در ایران وارد بخش سوم صبحانه با خبر شدیم. بخش تصویری برنامه به پایان رسیده و شما میتونید شنونده صبحانه با خبر باقی بمونید. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم نگاهی بکنیم بر خبرها از ایران و جهان با همکارم رضا جمالی که بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر.
ممنون فهیمه. صبح بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه به نقل از یک مقام رسمی دولت آمریکا گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا معافیت 9 کشور برای خرید نفت ایران را تمدید می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفت کشورهایی که به میزان قابل توجهی واردات نفت از ایران را کاهش دادند مشمول این معافیت شدند. چین، هند، مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور، تایوان، ترکیه، سریلانکا و کره جنوبی 9 کشوری هستند که قرار است مشمول این معافیت شوند. هزاران تن از معترضان در ترکیه همچنان به تجمع خود در میدان تقسیم استانبول ادامه می‌دهند. روز سه‌شنبه بولند آرنج، معاون نخست وزیر ترکیه، در سخنانی در تلویزیون این کشور ضمن عذرخواهی از برخورد خشن ماموران با معترضان خواستار پایان تظاهرات شد. او گفت برخورد خشن با شهروندان غیر مسلح که نگران تخریب محیط زیست هستند اشتباه و غیر منصفانه است و اطمینان داد که دولت به روش زندگی یکایک شهروندان این کشور احترام می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها در وین، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در نشست جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در بیانیه‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق خواهند کرد. قرار است این بیانیه را نماینده آلمان در جلسه غیرعلنی شورای حکام 35 نفره آژانس روز چهارشنبه امروز قرائت کند. بر اساس گزارش‌ها این کشورها از صدور قطعنامه خودداری خواهند کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس روز دوشنبه در گزارشش به شورای حکام به افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تداوم نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و عدم دسترسی به سایت پارچین اشاره کرده و نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شبکه‌های متشکل از 37 شرکت مرتبط را که به عنوان شرکت‌های خصوصی تجاری تابعه آن عمل می‌کنند، شناسایی و تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، شرکت‌های سوریه تابعه آن در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری پرداختند و سالانه میلیاردها دلار به حاکمیت ایران سود رساندند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که به همان نسبت که شرایط اقتصادی در ایران رو به وخامت می‌رود، رهبران ارشد ایران نیز از شبکه‌های سوری و پوششی سود می‌برند. علی مطهری، نماینده مجلس، با انتقاد شدید از برخی اصولگرایان گفت اصولگرایی در کشور به مسابقه تملق و چاپلوسی تبدیل شده است. او در گفتگو با روزنامه بهار که سه‌شنبه هفته جاری منتشر شد، افزود اصولگرایان به دلیل برداشت غلط از اصل ولایت فقیه به وظایفشان درست عمل نمی کنند. علی مطهری با اشاره به اعتراضات سال 88 علت وقوع آن را به خاطر آنچه که تخلفات محمود احمدی نژاد نامید مرتبط دانست. این نماینده مجلس با انتقاد از اصولگرایانی که از محمود احمدی نژاد در انتخابات حمایت کردند، از آنها خواست ضمن قبول عواقب شرایط فعلی کشور از مردم نیز عذرخواهی کنند. و خبر آخر اینکه کلاوس شتک، رئیس فرهنگستان هنر آلمان، با ارسال دعوتنامه‌ای به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از این دو برای شرکت و سخنرانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مراقبت از آزادی دعوت کرده است. در بروشور این نمایشگاه آمده که تعدادی از کارهای هنری میرحسین موسوی در این نمایشگاه که از 6 ژوئن روز پنجشنبه جاری افتتاح می‌شود به نمایش گذاشته خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. ما رو در سه بخش خبری در صبحانه با خبر امروز همراهی کرد. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می رود که دولت‌های چین و روسیه همراه با 4 قدرت غربی بار دیگر نگرانی جهان از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار دهند. رویترز اضافه کرده است که در این زمینه بیانیه‌ای از سوی گروه 5+1 تدوین شده که قرار است در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شود. بشنویم جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی.
دیپلمات‌های مقیم وین می‌گویند تمرکز بیانیه مشترک شش قدرت بزرگ جهانی، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر تأکید بر نگرانی جامعه جهانی از این فعالیت‌ها و تمکین نکردن رهبران تهران به ملاحظات بین‌المللی و در همان حال گسترش برنامه اتمی است. خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات ها در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش می دهند که نماینده آلمان در آژانس مأمور ارائه بیانیه مشترک شش قدرت بزرگ جهانی به اجلاس غیر علنی شورای حکام بوده که در آن به دولت ایران در مورد شکست بیش از 10 جلسه گفتگو با آژانس تذکر داده شده است. بازرسان آژانس مظنونند که تهران به تلاش‌هایش برای تولید سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد. تلاش‌هایی که بیشتر آن در پیش از 2003 میلادی 10 سال قبل صورت گرفت. البته دولت ایران این گونه فعالیت‌ها را تکذیب می‌کند و می‌گوید خواست شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حساس‌ترین بخش‌های برنامه اتمی‌اش غیر قانونی است. علیرضا آثار، کارشناس اتمی مقیم وین، نسبت به مؤثر بودن تذکر شش قدرت بزرگ به تهران خوشبین نیست.
جمهوری اسلامی کوشش زیادی در نه تنها پنهانکاری بلکه در دایورژن، یعنی تغییر جهت در مسائل اتمی داره و به این خاطر که اون مسئله غنی سازی یه مقدار برای اینا مسئله ساز شده بود و اینا اومدن مسئله غنی سازی رو در یک حالت نیمه بحرانی متوقف کردن، دارن کارهایی میکنن، تعداد سانتریفوژها رو دارن اضافه میکنن، اما به میزان حجم اورانیوم غنی شده 20% که دارن چیزی تقریبا افزوده نشده و به همین دلیل فکر میکنن که با این تاکتیک میتونن موزگیری های سختر غرب جلوگیری بکنن. اما در همین حال در جهت دیگری که اون راکتور عراق هست بسیار پیشرفت داشتن و اون راکتور بسیار مسئله خطرناکیه، چون اون کسانی که در زمینه هسته‌ای متخصص هستن میدونن که اون راهی رو که از طریق اورانیوم اینا دارن طی میکنن نمیتونه منجر به بمب هسته‌ای برای سوار کردن روی کلاهک‌های، یعنی روی موشک‌ها باشه. اون 100% باید پلوتونیوم باشه. حالا من وارد جزئیات این امر نمیشم. بنابراین این مسئله راکتور عراق هم که کم کم داره به حد مراحل پایانیش میرسه، اینم یک مسئله جدیدی شده، به صورتی که آقای آمانو پریروز اعلام کرد که واقعا ما در مذاکرات مستقیم آژانس با جمهوری اسلامی به بنبست کامل رسیدیم و مذاکرات ما به یک دور باطل تبدیل شده. آقای خامنه‌ای به عنوان تنها تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی رئیس جمهور روی کار خواهد آورد، به هیچ عنوان قادر نخواهند بود که کوچکترین قدمی مخالف با نظریه آقای خامنه‌ای در راه مذاکرات هسته‌ای بردارند.
انتظار می رود شش قدرت بزرگ جهانی که در چارچوب گروه موسوم به 5+1 آخرین بار در آوریل گذشته کمتر از 2 ماه پیش در قزاقستان با نمایندگان جمهوری اسلامی گفتگو کردند، از تصویب قطعنامه دیگری علیه دولت ایران پرهیز کنند. قطعنامه‌ای که در صورت تصویب 13مین قطعنامه شورای حکام محسوب می شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به این نکته هم اشاره کرده که دیپلمات‌ها در انتظار پایان انتخابات 24 خرداد و احتمال رویکرد تازه‌ای در سیاست تهران هستند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه 11مین انتخابات ریاست جمهوری، زمنان که بار دیگر تاکید کرد که در این انتخابات به هیچ نامزدی نظری ندارد، از رئیس جمهوری آینده ایران خواست قول بدهد حاشیه سازی نکند و دست اطرافیان خود را باز نگذارد. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مشت.
من به هیچ کس نظر ندارم. از همین ساعت رسانه‌های بیگانه با غیظ و غرض‌ورزی خواهنگ و فلانی نظر به زید یا به عمر یا به بکر یا به خالد داشت، خلاف واقعه. من به هیچ کس نظر ندارم.
آیت الله خامنه ای این سخنان را در 24مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی و به فاصله 10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد. سخنانی که به گفته تحلیلگران سیاسی شاه بیت سخنرانی 1 ساعته ی روز سه‌شنبه او بود. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا این سخنان را فراتر از حمایت از فرد یا جناحی خاص می‌داند و می‌گوید
این صحبت‌ها منشأ انتصاب تقلب به انتخابات هست، چون تنها دست شاهی که این قدرت رو داره که رأی ها رو جابجا کنه، قدرت، سازماندهی، منابع همه در اختیارش هست، دستگاه رهبری هست. طبعا آقای خامنه‌ای باید چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات تقلب در انتخابات رو ایشون باید منتفی بدونه برای اینکه نظام متهم به تقلب نشه.
هر رأی مردم رأی اعتماد به جمهوری اسلامی است. این بخشی از سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای است که در وبسایت او و سایر وبسایت‌های خبری مورد توجه قرار گرفته است. تا پیش از این هر بار پس از پایان انتخابات و شمارش آرا حضور مردم در انتخابات مورد توجه قرار می‌گرفت، اما چرا این بار پیش از برگزاری انتخابات این شعارها مطرح شده است؟ مجید محمدی پاسخ می‌دهد.
علارغم گذراندن نامزدهایی که کاملا مورد تایید نظام هستند از صافی شورای نگهبان، هنوز آقای خامنه‌ای احساس نگرانی می‌کنه که ممکن هست برخی از نامزدها رأی افراد رو به حساب خودشون بگذارن. آقای احمدی نژاد این تجربه رو داشت و رأی 24 میلیونی رو که برای ایشون نوشتن کاملا به حساب خودش میگذاشت، نه به حساب تلاش هایی که دستگاه رهبری داشت برای اینکه این رأی رو آقای احمدی نژاد بیاره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، اما از منظری دیگر به این موضوع میپردازد.
در کشورهای اروپایی ما انتخابات های مهمی داشتیم با حضور 30-35% واجدین شرایط، اما هیچ کس در دنیا نگفت که اینها کشورهای نامشروعی هستند و همه اونها رو به عنوان یک کشور دموکراتیک مورد تایید قرار دادن. اما ما در کشوری مثل عراق انتخاباتی داشتیم با میزان مشارکت بالای 95% که ادعای صدام حسین بود، اما هیچ کس در دنیا باور نکرد که این 95% رأی با حاکمیت هست و اینقدر مردم شرکت کردن. بنابراین مشارکت مردم در انتخابات اصلاً هیچ ربطی به میزان مشروعیت یا مقبولیت اون حکومت نداره.
آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر وظایف رئیس جمهور در حوزه مسائل اقتصادی از نامزدها خواست کاری را که میتوانند قول بدهند و بعداً نگویند نگذاشتند و نشد. مجید محمدی مخاطب این سخنان رهبر جمهوری اسلامی را نامزدهایی خاص میداند.
آیت خامنه‌ای مستقیماً دارن نامزدهایی رو مورد خطاب قرار میدن که در وعده‌هاشون به حیطه رهبری دارن وارد میشن، مثل وعده برداشتن سربازی اجباری. نمونه دیگرش مذاکره با امریکاست که آقای خامنه این رو ملک تلق خودش میدونه. بنابراین مشخص هست که آقای خامنه از برخی از وعده ها که در واقع نوعی دست درازی به مهدیشون هست آزرده شده و این آزردگی رو در صحبت های خودش منعکس کرده.
آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش نامزدها را از بازگذاشتن دست نزدیکانشان برحذر داشت و گفت:
به حاشیه سازی نخواهند پرداخت، قول بدن حاشیه سازی نمی کنن.
این توصیه در حالی مطرح می شود که در ماهای اخیر انتقادات تندی از محمود احمدی نژاد شده و او به حاشیه سازی متهم شده است. مجید محمدی این سخنان را حاصل تجربه تلخ 8 سال اخیر رهبر جمهوری اسلامی می داند.
بحث نزدیکان هست که مشخصاً به آقای مشایی ارجاع داره، چون آقای خاتمی نزدیکانی از جنس آقای مشایی نداشتن یا آقای هاشمی، اما نزدیکان آقای احمدی نژاد در مواردی گردن فرازی میکردن و برای بیت مشکل ایجاد میکردن. غیر از اون برخی از حاشیه سازی هایی که آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکنه، نوع صحبت هایی که آقای مشایی داشتند و این صحبت ها بعداً از سوی آقای احمدی نژاد هم منتقل میشد، مثل بحث های مربوط به موعودگرایی امام زمان، اینها از اون مسائلی است که آقای خامنه‌ای نمیخواهد تکرار بشه.
در محل سخنرانی آیت الله خامنه‌ای به مناسبت 24مین سالگرد مرگ آیت الله خمینی، از میان نامزدهای 8 گانه ریاست جمهوری تنها حسن روحانی غایب بود. رسانه‌ها از اصفهان گزارش دادند که وی در مراسم تشییع جنازه آیت الله طاهری حضور داشته است.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
پرسش اینجاست که چرا هیچ یک از احزاب سیاسی عمده ایران در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه نامزدی اختصاصی و حزبی ندارند. این موضوع گفتگوی همکارم محمد زرقامی است با فرخ نگهدار، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در لندن، و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، که در میزگرد ویژه مجله انتخابات رادیو فردا انجام شده. محمد زرقامی پیش از هر چیز از تقی رحمانی درباره معرفی نشدن نامزدهای اختصاصی از سوی احزاب در انتخابات پیش رو پرسیده. بشنویم.
ببینید اگه دقت کنیم اینا نماینده احزاب نیستن، چون ما کلان حزب که نداریم. در جامعه ایرانی ما حزب نداریم. این چهار تا دلیل تاریخی حزب احزاب کلاسیک نداریم. این پیش علت تاریخی داره، علت سیاسی داره، علت ساختاری داره، حتی علت روشنفکری. هر چهار تا اینا حزب ستیزن. یعنی تجربه‌ای که من دیدم اصلا مردم اینطوری نیستن، ولی اینا حزب ستیزن. روشنفکرای ما حزب، یعنی افتخارش اینه که هیچ گروه دسته نیست. به این خاطر این انتخابات هم نمیتونه از انتخابات حزبی باشه. یه چیز به اصطلاح در همجوش، از این طرف یه نگاه بلوکی حاکمه. شما یه بلوک مثلا داری، اصلاح طلبها وارد میشن، یک بلوک داری به اصطلاح اصولگراها وارد میشن، اونایی که درون حاکمی هستن. ما بقی باید حمایت کنن یا سکوت کنن. به این خاطر ما در انتخابات هایی که اصلا تا الان بوده، شما شناهای درگیر داشتی. حتی در انتخابات اول جمهوری اسلامی هم افراد شرکت میکردن، احزاب ناچار بودن به اصطلاح از اینا حمایت کنن، چون چاره ای نداشتن. و تا وقتی هم که فضا باز نشه، یعنی نهادهای مدنی درست بشن، احزاب باقی نیستن. ما حزب نداریم. تا وقتی شما تشکلات سنفی در جامعه نداری، نمیتوانی حزب داشته باشی.
آقای رحمانی، اجازه بدید نظر آقای نگهدار رو هم در این میون ببینیم که به چه صورت نگاه میکنن به این قضیه. آقای نگهدار بفهمید.
من از زاویه دیگری به مسئله نگاه کردم همیشه، و اون این است که توجه بکنیم که از مشروطه تا امروز که امر سیاست به عرصه عمومی آمده و مردم و نخبگان در اون شرکت داشتند و خواستن تأثیر بگذارند، تا امروز هیچ تحول سیاسی عمده‌ای به جز انقلاب بهمن در ایران اتفاق نیفتاده که سر این تحول یا رهبری این تحول سهمی از قدرت سیاسی رو نداشته باشه. چه در انقلاب مشروطه بحث مشروطیت در درون نظام حاکم شروع شد و بعد بخش هایی از جامعه روشنفکری و اصناف و اینها مشارکت کردند، و همچنین در تحولاتی که در دوره رضا شاه پیش آمد، در تحولاتی که در دهه 20 پیش آمد و تا امروز در درون حکومت تلاش هایی برای تغییر سیاست یا تغییر مش و روش مملکت داری آغاز شده و بعداً به تغییر انجام میده، الا انقلاب بهمن که اون هم باز با تکیه بر یک نهاد بسیار قدرتمند، که قدرتمندترین نهاد قدرت در جامعه ما بعد از حاکمیت دولتی بوده، یعنی دستگاه دین، اون تحول انجام شد.
آقای نگهدار، به ظاهر هر دو شما در یک مسیر، یعنی هر دو معتقدید که احزاب نتونستن موفق باشن، ولی خب چرا احزاب نتونستن توی ایران اون جایگاه و پایگاه خاص خودشون رو داشته باشن؟
بحثم نجا میگم که چرا؟ به این دلیل که نه تنها احزاب سیاسی، بلکه هیچ کس حرکاتی که منظورش و مقصدش تولید نوعی قدرت هست در جامعه ما، از جانب نهاد قدرت یعنی حکومت، از درون حکومت بیرحمانه سرکوب شده. اصلا به ما اجازه ندادند، حاکمیت های استبدادی به ما اجازه، به مردم و به جامعه ما اجازه ندادند عده‌ای دور هم جمع بشند برای اینکه تدبیر بیاندیشند برای آینده مملکت. نه تنها احزاب سیاسی رو جلوش گرفتند، بلکه هر گونه بخش خصوصی رو کوبیدند، و جامعه ما یعنی حکومت های ما ترس داشت از اینکه جامعه صاحب قدرت بشه، جامعه مدنی بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. این علت اصلی عدم رشد و قدرتیابی احزاب سیاسی بوده به نظر من. فشار از بالا، فشار نهادهای حکومتی، دستگاه امنیت و اطلاعات زده. اون وقت وقتی همچین شرایطی هست، مردم و فعالین سیاسی چون میبینند ورودشون به احزاب هزینه سنگین داره و راه رسیدن به قدرت میبنده، فراحزبی عمل میکنند.
اجازه دید از آقای رحمانی بپرسم، الان تا چه اندازه فکر میکنید چرا هیچ یک از احزاب سیاسی عمده ایران، اونهایی که ما میشناسیمشون، در انتخابات ریاست جمهوری 11 هم حضور پررنگی نداشتن؟
ببینید، دو تا حزبی که از اونا اصلاح طلب قانونی بود، یعنی خیر ملی مذهب یا نهضت آزادی که اینا قانونی بودن مشارکت و مجاهدین انقلاب که غیر قانونی اعلام شدن و از این طرف مؤتلفه از نفس انداختن، یعنی تنها جریانی که درون جبهه اصولگرا حزب حالا بود به مفهوم کلاسیک خودش تو بازار میدونه تکیه کنه اونم از نفس انداختن. الان نظامیان دشمن اول نهادهای مدنی هستند، یعنی اصلا نهادهای مدنی قبول ندارن، این خاطر شهر رو زدن، شورهای شهر رو که وقتی زدن شورهای شهر میدن از مبنا رابطه سنتی بشود و بعد به حزب به اصطلاح منتهی بشود. وقتی شورهای شهر رو زدن الان نظامیان میخوان در شورهای شهر سوم و شورهای شهر چیز انتخابات تقریبا شهرهای بزرگ هم بگیرن دست خودشان، هم درآمد شورهای شهر رو بگیرن هم رابطه سنتی بکنن نظامی.
ساعت 8:20 دقیقه صبح هست در تهران و یادآوری میکنم بهتون که علاوه بر شنیدن رادیو فردا شما میتونید در طول 24 ساعت به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، نمایندگان 6 کاندیدای ریاست جمهوری در امور زنان در مناظره‌ای با حضور تعدادی از زنان فعال در سازمان‌های دولتی و مرکز امور زنان و خانواده شرکت کردند و به طرح نظر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره امور زنان پرداختند. شیرین فامیلی در گزارشی نظر پروین اردلان از فعالان جنبش زنان را در مورد این نشست پرسیده.
نمایندگان امور زنان 6 تن از کاندیداهای ریاست جمهوری، سعید جلیلی، غلامعلی عداد عادل، محسن رضایی، محمد رضا عارف و محمد باقر قالیباف به گزارش رسانه‌های داخلی در مناظره ای 3 ساعته در دانشگاه الزهرا شرکت کردند. زنان و خانواده، دیگه و ارث، اشتغال زنان و نیز جمعیت و خانواده از جمله موضوعاتی بود که نمایندگان این کاندیداها در مورد آن بحث کردند. همچنین در بخشی از این نشست به نقد نظرات یکدیگر پرداختند. از جمله در حالی که زهره عالی‌پور نماینده محمد رضا عارف ضرورت توانمندسازی زنان، رفع تبعیض جنسیتی و اجرای برنامه شایسته سالاری را مطرح کرد، فرشته روح‌افزا نماینده سعید جلیلی طرح این بحث‌ها را به فمینیست‌ها و پست فمینیست‌ها نسبت داد و گفت که ما معتقدیم نگاه کشورهای غربی به زن صحیح نیست و نباید زن و مرد را دو جنس ببینیم. پروین اردلان، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان، با اشاره به گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی از این نشست منتشر کرده‌اند، به رادیو فردا می‌گوید:
اون چیزی که در واقع وجود داره مناظره نیست، بلکه تمام نمایندگان کاندیداها در واقع دارن روی چند تا چیز مشترک بحث می‌کنن که هر کدوم از زاویه باهاش برخورد می‌کنن. اساس تفکرشون هم اینه که محور اصلی باید خانواده باشه، مشکل جمعیت وجود داره و زنان قاعدتاً باید به عنوان اساس بچه‌آور در نظر گرفته بشه. و بحثایی هم که در بعد اشتغال زنان داره مطرح میشه اساساً با اون چیزی که در واقعیت جامعه رخ میده و مطرح هستش در بعد مسائل اشتغال زنان و مشکلات اونا متفاوته. اساساً هیچ کدوم از این نماینده ها هیچ اشاره‌ای به تبعیض علیه زنان، به خشونت علیه زنان، به اتفاقاتی که در متن جامعه داره رخ میده نمی کنن. و این در واقع نشون میده که نه تنها مثل همیشه یک جور نادیده گرفتن نسبت به زنان و مسائل اونها وجود داره، بلکه اونجایی هم که زنان نماینده میان و میخوان حرف بزنن این تعصب رو بیشتر میکنن که حتی اونها هم با حداقل مسائلی که در جامعه وجود داره آشنایی ندارن. به هر حال جالبه که میبینید که تو خود همین مناظره سوالات اصلی که مطرح میشه اصلی حاضرانه و اونها در واقع بیشتر در متن جامعه هستن تا کسایی که میان من میخوان نمایندگی بکنن جامعه زنان رو در انتخاباتی که از حالا مشخصه که در اون زنان هیچ حقی نداره.
در ادامه این نشست یکی از حاضران درباره برنامه دولت آینده با نهادها و اسناد بین المللی حوزه زنان پرسشی را مطرح کرد. در این مورد امید علی زمانی نماینده محسن رضایی در امور زنان با ذکر اینکه زنان باید در صورت ضرور در مجامع بین المللی شرکت کنند گفت دلیلی وجود ندارد که آنها در این مجامع شرکت کرده و مرد نامحرمی دستش را در جلوی آنها دراز کند. در پاسخی دیگر زهره عالی‌پور نماینده محمد رضا عارف گفت که با استفاده از حق تحفظ می توانیم به این کنوانسیون ها بپیوندیم و سهیلا خلجی نماینده محمد باقر قالیباف اظهار داشت در صورت ضرورت حضور زنان در هیئت های دیپلماتیک باید این کار انجام شود. پروین اردلان فعال جنبش زنان می گوید
صحبت هایی که دینها در وضع ارتباط و مجامعه بین المللی صحبت کردن مگر یکیشون که در ارتباط با حق تحفظ و بحث ارتباط با کنوانسیون ها صحبتی کرده، بقیه موارد نشون میده که اساسا نقشی یا اطلاعی نسبت به نقش زنان تو کنوانسیون های بین المللی و تو سمینار بین المللی ندارن. کسی که دغدغش فقط اینه که دست خانم ها بیرون بیاد یا بالا بره به دیگران برخورد بکنه، خب نشون میده که نقشی در زمینه سازی برای فرد بحث زنان نداره.
در مناظره یا نشست نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در امور زنان، نمایندگان دو تن از این کاندیداها علی اکبر ولایتی و حسن روحانی حضور نداشتند.
شیرین فامیلی بود همکارم با گزارشی که شنیدید درباره آنچه که نشست نمایندگان امور زنان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود. اما ساعت 8:26 دقیقه صبح هست. کم کم به دقایق پایانی این صبحان با خبر نزدیک میشیم. میدونید که هر روز سعی میکنیم که در این دقایق پایانی برای شما یک موسیقی انتخاب بکنیم. امروز هم موسیقی که براتون انتخاب کردیم از گروه چارتار هست، مرا به خاطرت نگهدار. مرا به خاطرت نگه دار موسیقی زیباییست که از گروه چارتار میشنوید. اینجا پراگ هست، صدای رادیو فردا، صبحانه با خبر رو میشنوید که به پایان اون میرسیم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، سپاسگزارم از همراهی گرم شما با این برنامه. روزتون خوش و خرم و دلپذیر و به یاد ماندنی. خداحافظ تا فرصتی دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه.
حامد نیکپی.
ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه.
دو ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نوالا.
سه خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد اگه آسون یا سخت ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
پنج نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخ شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از ما به لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست، رحص پارم سویتم ما جاده لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نه قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قراره رو. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قراره رو. عشقم فقط تو، جونم فقط تو، عشقم فقط تو، جونم فقط تو. ما همه یک صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. ما همه یک صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قراره رو. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قراره رو.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی. دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم. آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی. دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی. دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر.
تازه های جهان دانش.
انجام کارها در لحظه آخر عواقب منفی دارد. بعضی وظایف ناخوشایند هستند و انسان میل دارد که آنها را در حد امکان به تعویق بیاندازد. از رویارویی با برخی اشخاص گرفته تا پرداخت صورتحساب، انجام تکالیف، درس خواندن برای امتحان و نوشتن نامه. برخلاف توصیه مشهور، کار امروز در موارد زیادی به فردا افکنده می شود. اما دانشمندان اکنون ثابت کردند که این عادت خوبی نیست. پژوهش‌های تازه نشان دادند که این افراد تحت تأثیر استرس خودساخته بیشتر دچار انواع بیماری مانند سرماخوردگی، سوء هاضمه و بیخوابی می‌شوند و حتی آمادگیشان برای اعتیاد به الکل بالاتر است. بعضی معتقدند که انجام کار در دقیقه 90 تأثیر مثبتی بر کیفیت کار دارد. اما در واقع این تصور غلط از آنجا سرچشمه می‌گیرد که این اشخاص خود را عمدن در شرایط استرس‌زا قرار می‌دهند و وقتی در انجام کار موفق می‌شوند، احساس بهتری نسبت به نتیجه کوشش خود پیدا می‌کنند. محققان توصیه کردند که انجام کارهای ناخوشایند به مرحله‌های کوتاه‌تر و آسان‌تر تقسیم شود تا هنگام شروع مانند کوهی از وظایف سنگین به نظر نیاید و دست به کار شدن راحت‌تر باشد.
Yeah.
Tripping body well tone, make your love run down like an ice cream cone. Slow motion, girl, from top, top. Yeah, like that, keep it up like that, girl. My lady, this love, it won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away.
Your loving makes me melt away.
So hot to let your body melt like ice. Come over here, lay down and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise.
You make me hot.
I make you hot, girl.
Hot, 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 hot.
So hot.
So hot, 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 hot.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
خونه دیگه بعد افتادم تو چیزی از من نمیمونه مسیر چطه بردار تو چشای من نگاه کن باید بگو خدا نگهدار داری میری تو من برام بیا پیشم
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دموکراسی در ایران بسیار ریشه‌دار شد.
Deutschland möchte, dass Serbien seinen europäischen Weg geht.
مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه را در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری آقای معین اونا پاش امضا کردن به من داد.
دیگه نیومدی نه اومدی واسه من تو کل داستان بهونه نیومدی نه اومدی نگو نه منو شهر آهم
چی چی شد.